برنامه های امروز رادیو گفتگو برنامه عصر انقلاب تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهریم.
In Tehran, 200,000 civilians who had done this.
تظاهرات و تدخل در تراخر شهر تهران ادامه یافته و مردم در
عصر انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های عصر انقلاب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه امروز ما بررسی بایسته‌های جهاد تبیین در مقابل با راهبردهای جنگ شناختی دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام هست. قسمتی رو دوستان عزیز ما در پخش آماده کردن، با هم میشنویم و برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز در خدمت شما خوبان هستم.
از جمله ابزارهای دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران جنگ شناختی است که در بستر رسانه‌های معاند متجلی است. این راهبرد که بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است، در پی ایجاد تغییر در محاسبه ملی ایرانیان، خاصه نسل جوان و نوپای کشور است و از این طریق نیز در پی ایجاد شکاف میان مردم و نظام اسلامی هستند. از همین روی بایستی در درجه اول شناخت کافی از رویکرد دشمن و ابزارها و شگردهای مورد استفاده موجود باشد تا در مرحله بعد مقابله با این رویکردها مد نظر واقع گردد. در این فرایند راهبرد اساسی سپهر رسانه انقلاب اسلامی جهاد تبیین است. در سایه این راهبرد هم بایستی به تبیین حقایق انقلاب اسلامی پرداخت و همین که با روشنگری در باب شبه افکنی ها، تحریف، سیاه نمایی و بن‌بست انگاری های دشمن آنها را خنثا نمود. در این برنامه با بررسی این موضوع خواهیم پرسید که مهمترین باید ها و نباید های جمهوری اسلامی در بستر راهبرد جهاد تبیین برای مقابله با جنگ شناختی دشمن کدام است؟
خب در خدمت جناب دکتر حامد حری پژوهشگر و جناب دکتر محسن ردادی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. آقای دکتر حامد حری سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر ردادی سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت شما هستم و عرض ادب دارم خدمت آقای حری عزیز.
خب آقای حری با شما شروع بکنیم و سوال اول رو از شما بپرسیم. یه مقداری میخواییم راجع به جنگ ترکیبی دشمن صحبت بکنیم و نقش این جنگ های شناختی و ادراکی در این پره.
خواهش میکنم. موضوعی که شما برای برنامه‌تون انتخاب کردید بررسی بایدها یا به قول شما بایسته های جهاد تبیین در مقابله با کلان راهبردهای جنگ شناختی دشمن برای چه هدفی؟ ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، مردم و دولت. من بر این عنوان شما روی دو سه کلمه میخوام بیستم. یکی باید هاست، بایدهای این جهاد تبیین، دیگر خود کلمه دشمن و سوم شکاف یا گسل. اجازه بدید از دشمن شروع بکنم. در یه تعریف مختصری از دشمن، خیلی میشه در مورد دشمن حرف زد، ولی در مورد در یک تعبیر و یک تعریف کوتاه این متفکر و فیلسوف معاصر جناب آقای اشمیت فرمایش میکنند که امر سیاسی نیست مگر حزب دشمن. میگه امر سیاسی اینه که ما دشمن خودت رو بتونی حزب بکنی. و درباره این حزب سخنها گفتن، چه حزب معنوی چه حتی حزب فیزیکی. میگه آقا این تاریخ بشر تاریخ حزب دشمن. ممکنه یه عده ایراد بکنن به ما که چرا اینجوری نگاه میکنید، چرا بر پایه دوستی و صلح نمیبینید تاریخ رو و تأکیدتون رو میارید روی دشمن و دیگری دیدن و اون دیگری رو دشمن قرار دادن. ببینید واقع اینه که ما همه دوست داریم در جهانی زندگی بکنیم عاری از جنگ و خشونت و بدون دشمنی، دوستی محک و معیار ما آدمیان باشه. ولی تاریخ انسان رو وقتی ورق میزنیم و میخوانیم، تا به امروز ما جنگ رو امر طبیعی میبینیم. فیلسوفان میگن طبیعت آدمی جنگه و صلح امر استثنائیه. به خاطر همین اینقدر مورد صلح میشینن فکر میکنن به عنوان آرمان، به عنوان یک قله. و دشمنی همواره بوده. وقتی که این دشمنی هست، حالا ما باید بشینیم و این دشمن رو بشناسیم، بدونیم کجا ایستاده، ما در چه نسبتی با او قرار داریم. انسان این تعریف رو بس از دشمن داشته باشید که آقا ما دشمن یک چیز واقعیه. امر سیاسی هم نیست مگر اینکه ما در تقابل با او بتونیم او رو حذف بکنیم. اینجا دیگه جای حرف‌های سانتیمانتال هم نیست. انسان ایرانی در این معاصرت خودش همواره در مواجهه با یک دشمنی بوده که متفاوت از دشمن‌های گذشته خودش بوده، دشمنی که در صورت تمدن جدید یعنی مدرنیته خودش رو به ما عرضه کرده و ما رو نادیده گرفته، ما رو تحقیر کرده، همواره در حزب ما کوشیده، از ما بهره گرفته، استثمار کرده، استعمار کرده، هر کاری که توانسته با ما انجام داده، هر کاری رو که ممکن بوده انجام داده. ولی یک نکته ای رو من عرض بکنم، او هم در حیطه توانایی هاش توانسته بالقوه های دشمنی خودش رو بالفعل بکنه. توجه داشته باشید شکاف که در اون کلمه سومیه که در عنوان گفتگوی ما قرار داره، چیزی نیست که دشمن بتونه به وجود بیاره. دشمن رو انقدر توانا نبینیم. دشمن نمیتوانه گسل در ما ایجاد بکنه و اصولا هیچ ملتی نمیتونه برای ملت دیگه گسلی رو به وجود بیاره. گسل ها در خود ما وجود دارند. ما شکاف های تاریخی رو داریم، شکاف هایی رو داریم که مال امروزمون خودمون ایجاد کردیم و شکاف هایی هم هستش که به ما به ارث رسیده. دشمن بر روی گسل‌ها می‌ایسته و دیلم خودش رو در درون اون شکاف‌ها فرو می‌کنه تا بتونه گسست‌ها رو بیشتر بکنه در جامعه، با امید فروپاشی ما، به امید حذف ما. اما او توانایی رو نداره که بین ما گسلی رو ایجاد بکنه. ما ایرانیان گسل‌هایی رو به ارث بردیم، گسل‌های تاریخی داریم. یکی از این گسل‌ها گسل مردم و حکومته. مردم حکومت رو از آن خودش نمیدیده، نمیبینه، به او اعتماد نمیکنه. حاکمیت هم مردم رو امن نمیبینه، مطمئن نیست بهش، محرم نمیبینه. این حرفی که دارم میزنم بحث فلسفه سیاسیه ها، یعنی بحث امروز جمهوری اسلامی یا حکومت های پیش از جمهوری اسلامی نیست. آقا این وضع معاصر ماست. انسان ایرانی این وضع رو داره تجربه میکنه. بنابراین اول باید این گسل ها رو بشناسیم و قبولش بکنیم، یعنی حتی بهش خوش آمد بگیم، به این تهدیدها خوش آمد بگیم، تا اون موقع اینها رو بتونیم تبدیل به فرصتهای خودمون بکنیم. ما ایرانیان، من فامیلی شما رو از خاطر آقای طاهری، ما ایرانیان از قدیمی ترین کشورهای دنیا هستیم. اگر اشتباه نکنم آقای مرحوم پروفسور احمد اشرف در اون کتاب هویت ایرانیشون گفتگو میکنن که شش هفت کشور به عنوان قدیمی ترین کشورهای دنیا ما میتونیم ازشون نام ببریم. بیشک یکیش ایرانه. این کشور 7000 سال در این جغرافیای خشک و بی آب زیست کرده، این مردم زیست کردن و انواع و اقسام مشکلات رو از سر گذروندن و برای همه اینها اندیشه هایی داشتن. و این یکی از اونها اینه که این گسل ها رو، این شکاف ها رو با یک نخ تسبیحی به هم گره زدن. ما گسل قومیتی داشتیم، گسل های شکاف ادیان داشتیم، ادیان مختلف در این کشور کنار هم زیست کردن و ما ایران اینها رو به صورتی کنار هم فراهم آوردیم. یکی از اون چیزهایی که من فکر میکنم انسان ایرانی توانسته با به وسیله اون شکافهای خودش رو پوشش بده و اینها رو کنار هم در بیاره، همین میراث ارزشمند و گرانقدریه که من و شما الان داریم با اون گفتگو میکنیم و معنی ذهنی همدیگر رو با اون به شکوفایی میرسونیم. زبان فارسیه، زبان فارسی این مردم رو کنار هم جمع کرده. یکی دیگرش اینه که من کلان نگاه میکنم، نمیگم یک دین خاص که البته ادیان خاص هم این قومیت ها رو کنار هم جمع کرده، ولی اون نگاه معنوی انسان ایرانی به عالم، انسان عالم ایرانی همواره جهان رو معنوی دیده. هیچ وقت این دوگانه ای رو که انسان اروپایی داشته، یعنی یک جهان مادی و یک جهان مثالین و معنوی و دم به دنبال وصل کردن این دو جهان به هم بوده که شروعش، خواستگاهش یا اوجش رو در جناب افلاطون ما میبینیم، یعنی دو جهان میبینه و این دو جهان رو میخواد به هم پیوند بزنه. یک شکاف بزرگ هم همواره میگن این شارهان که آقا این شکاف بعضیا میگن پر شد، بعضیا میگن پر نشد. انسان ایرانی اصلا این شکاف رو نداره، اصلا جهان رو دوگانه نمیبینه. این مادیت و این معنویت رو همواره در کنار هم دیده و کنار هم براش فراهم بوده. من فقط خواستم الان توی این شروع صحبت بر این سه کلمه بیستم و نتیجه این بخش صحبتم این باشه، فقط این تأکید باشه که دشمن گسلی رو ایجاد نمی کنه که حالا بخواد حول اون گسل دست به جنگ روانی بزنه، دست به جنگ ترکیبی بزنه. این گسل ها وجود داره، گسل ها رو ما داریم و اتفاقا باید بهش خوش آمد بگیم، اونها رو برای خودمون به معرفی بذاریم. گویی انسان ایرانی باید در یک جلسه روانکاوی خودش با خودش به گفتگو بشینه و این آسیب ها و این آزار ها و این مشکلات رو پیش چشم بیاره که به فرموده حضرت مولا جایی فرمایش میکنند پرسیدن درست، پرسش درست نصف پاسخه. وقتی انسان پرسشش رو درست مطرح بکنه گویی نصف پاسخ رو رفته. ممنون از شما.
بسیار سپاسگزارم آقای حوری عزیز. آقای دکتر رددی، آقای حوری هم اشاره کردن، خب ما کشورمون درگیر جنگ های شناختی و جنگ های ترکیبی هست. کشورمون چه اقداماتی رو باید در بستر راهبرد جهاد تبیین در مقابله با این جنگ ها انجام بده؟
خب همونجوری که استاد حوری فرمودن و به درستی اشاره کردن که این گسل ها وجود داره و دشمن روی این گسل ها میسته و تلاش میکنه که از طریق مسائل سیاسی و عرضم خدمت شما سایر افسون ها تلاش بکنه که این گسل ها رو تعمیق بکنه و افزایش بده. استاد حوری از جنبه فلسفی و اندیشه‌ای نگاه کردن، چیزی بگید من از زاویه جامعه شناسی و علوم سیاسی به نوعی به موضوع نگاه کنم. البته به نظرم در راستای همون فرمایشات ایشون هست و در واقع تقابلی با فرمایش ایشون نداره. این گسل وجود داره و دشمن روش سرمایه گذاری کرده و تلاش میکنه که از همین طریق ایران رو هی ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بکنه. به عمد عرض میکنم ایران، چون بحث جمهوری اسلامی نیست، بحث اینه که دشمن، بفهمیم که دشمن مشکلش با ایرانه و میخواد این دندون لق رو بکنه و برای همیشه از این منطقه جغرافیایی در واقع به دور بندازه و موضوع رو ریشه‌ای حل بکنه. و اگر بخواد جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه و دوباره بعد از مدتی یک حکومت مردمی دیگه‌ای بخواد دوباره بر سر کار بیاد اینجا، خب همچنان این مشکل ادامه پیدا میکنه. بنابراین دشمنی دشمن با جمهوری اسلامی نیست به تنهایی، بلکه با کلیت ایران مشکل داره. در این شرایط در واقع باید چه کرد، چه اتفاقی باید بیفته؟ من هم موافق هستم که اولا باید این گسست، از گسست نترسید، از گسلها نهراسید. تصور نکنیم که اگر اشکالی وجود داره، ایرادی وجود داره، در واقع فاصله بین مردم و حکومت وجود داره، این یعنی به معنای پایان، به معنای اینه که خب ما نمیتونیم ضعفامون رو جبران بکنیم، نه، ضعف هایی داریم که در قدم اول باید اون ضعف ها رو بپذیریم و با این نگاه با مردم مواجه بشیم، مردمی که در واقع تحت تأثیر رسانه ها قرار گرفتن و به علاوه این که توی واقعیت ها هم چیزهایی رو مشاهده میکنن و این رسانه ها چند برابر این سیاه نمایی ها رو بازتاب میدن. خیلی خب، اول بپذیریم، در قدم اول به نظرم لازمه که ضعف ها رو پذیرفت که با مردم همدل بشیم و بعد شروع کنیم به نقاط قوت و اون نقاط اشتراک دست گذاشتن. پس بنابراین من در واقع میخوام یادآوری بکنم فرمایش رهبر انقلاب رو که نمیگن هر کس علیه جمهوری اسلامی صحبت کرد این دشمنه، نمیگن هر کس علیه اسلام صحبت کرد این دشمنه، بلکه میگن هر کس بخواهد این مردم رو دوپاره بکنه، هر کس بخواد وحدت مردم رو به هم بزنه و باعث بشه که مردم بینشون تفرقه بیفته، این فرد دشمن، یعنی ملاک آن چیزی که میتونه در واقع کشور و نظام رو حفظ بکنه همین وجود وحدت و همدلیه. و اگر این همدلیه از بین بره قاعدتاً پیروزی دشمن خیلی خیلی نزدیکتر میشه و خیلی آسانتر میشه. بنابراین تو قدم اول باید بپذیریم که باید برای مقابله با دشمن و برای رسیدن به تبیین و جهاد تبیین با مردم همدل شد. اگر میخوایم جهاد تبیین رو آغاز کنیم، در قدم اول اینه که با مردم همدل بشیم، ضعف‌ها و کاستی‌ها رو بپذیریم، روی نقاط اشتراکی که بین مردم وجود داره دست بگذاریم و بعد در واقع مراحل بعدی رو طی بکنیم که من تو بخش‌های بعدی انشاءالله به این مراحل و به این در واقع قدم‌های بعدی اشاره خواهم کرد.
بسیار عالی، ممنون. آقای حری عزیز، دشمن از چه ابزارها، اهداف و چه شگردهایی استفاده میکنه برای این جنگ ترکیبی؟
ببینید، من واقعا تخصصم الان نیستش که بیام روی جزئیات این شگردها بتونم صحبت بکنم. کسانی که رو جنگهای روانی کار میکنن احتمالا بهتر میتونن در مورد اینا صحبت بکنن. بیشکی بوداله از امروز از رسانه استفاده میکنه برای اینکه همینطور که شما در عنوانتون آوردید، در شناخت انسان ایرانی نسبت به خودش اختلالی رو ایجاد بکنه. انقدر هم ظاهرن این کار رو داره استادانه انجام میده که تو همین صحبت‌های اخیر رهبری این شگفتی رو ما دیدیم که ایشون حالا به عنوان یکی از ایرانیانی که عمرش رو در این سالها در مورد امر سیاسی گذاشته و همواره با دشمنان و دشمن روبرو بوده، فرمایش میکنند که من در دل احسنت گفتم به این مهندسی که در این روزها برای ایجاد شکاف در جامعه، برای دامن زدن به شکافها برای انسان ایرانی اونها رقم زدن. اینقدر این کار استادانه است که رهبری میاد و به عنوان یک فرد سیاسی میگه من احسنت گفتم. ولی بذارید من دوباره به خودمون برگردم. ما در 150 سال اخیر، در 150 سال 200 سال اخیر که مواجه با مدرنیته شدیم، گویی در ناخودآگاهمون نسبت به این گسل‌ها و آسیب‌ها و رنج‌هایی که داریم یک آگاهی پیدا کردیم، یک اشرافی پیدا کردیم و در جهت ترمیمش تلاش ها کردیم. مشروطه یکی از این تلاش هاست و به نظرم میاد که انقلاب 57 و اون سالهای پایانی که مواجه میشیم با انقلاب 57 و ثمره اون انقلاب که حاکمیت امروز ما هست، تلاش برای ترمیم گسل ها و شکاف هاست. این که فرمایش میکنید شما از کلمه جهاد هم استفاده میکنید، یعنی جهاد تبیین و نه تبیین فقط، گویی باید یک کوشایی ویژه اتفاق بیفته در این تبیین، فکر میکنم یک پایش در همین حرفیه که خدمت شما و مخاطبان محترمتون دارم مخاطبان فرهیخته محترمتون به عرض میرسونم و اون اینه که بیراه نیست اگر بگیم که انسان ایرانی در این معاصرت خودش در 40 سال اخیر، در این قرن گذشته، برای ترمیم همین آسیب ها تدارک جمهوری اسلامی رو دید، تدارک انقلاب رو دید، یعنی انقلاب ما و حاکمیتی که از اون به ثمر نشست پاسخی بود برای ترمیم همه این شکاف ها. میخوام به سوال شما برسم. من در برنامه های تلویزیونی و رادیویی خیلی وقتا این آسیب رو میبینم، پرسشگر محترم سوالی مطرح میکنه و اون آدم ها پاسخ خودشون رو میدن، اون داستان خودشون رو میرن. میخوام این سنت رو بشکنم و برگردم به سوال شما. این بود که چه تدارکی دشمن داره میبینه و ما در انقلاب 57 برای ترمیم این شکاف ها و آسیب ها به نظرم بر روی 3 کلمه ایستادیم و اصرار ورزیدیم به این 3 کلمه. این تعبیر آمریکایی است، برای بنیانگذاران خودشون میگن پدران بنیانگذار. به نظرم پدران بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بر این 3 کلمه تأکید داشتم که عرض میکنم خدمتتون و فکر کنم مشترک ذهنی من و شما باشه و احتمالاً مخاطبین محترم برنامه‌تون. اون 3 کلمه استقلال، آزادی و عدالت. ما ایرانیان این 3 کلمه رو ازش آسیب بسیار دیده بودیم، مخصوصاً در دوره معاصر و مخصوصاً از حکومت هامون. به خاطر همینم این گسل مردم و حاکمیت دور این 3 کلمه گردش میکنه. به نظرم دشمن هم در همه اون پیچیدگی جنگ شناختی خودش، یا به تعبیری که امروز در زبانها میچرخه، این جنگ هیبریدی که شاخه های مختلفی رو داره، از رسانه شما بگیر تا ترور فردها در خیابان تا فعال کردن قومیت ها، به نوعی حول این 3 کلمه میچرخه و میخواد به انسان ایرانی این تلقین رو انجام بده، به ثمر برسونه این تلقین رو که شما در این مجاهدت 40 ساله‌ای که داشتید اتفاقا نه به استقلال رسیدی، نه به آزادی رسیدی، نه به عدالت. ما باید بر این 3 بیاندیشیم و ببینیم که چقدرش رو تونستیم محقق بکنیم و در این 3 کلمه چقدر هنوز آسیب متوجهش هستیم. اجازه بدید من از این 3 کلمه بر روی استقلالش فعلا بیستم. اگر فرصتی بود بر آزادی عدالت هم گفتگو میکنیم که به نظرم مادر گسل هاست. این 3 کلمه رو ما میتونیم در همه این گسل ها نشان بدیم. ما بعد از انقلاب، انسان ایرانی بسیار آسیب دیده بود از نداشتن استقلال. باور من اینه که بزرگترین فساد حکومتی ایران پیش از انقلاب 57، یعنی اون دوره پهلوی ها و حتی دوره قبل از پهلوی ها، فساد مالی نیست آقای طاهری و آقای ردادی. حاکمیت ها فساد مالی دارند و به صفر رسوندن فساد مالی و اداری کار بسیار سختیه. حتی استبداد هم که گفته میشه آقا حکومت پهلوی مستبد بود و واقعا بود، از مستبدترین حکومت‌های تاریخ این کشور بود. سمبل استبداد در منطقه خاورمیانه به قول غربی‌ها، به قول اروپایی‌ها، همین جناب رضاخان بود. اما فساد، حتی به نظر من این فساد اصلی حاکمیت نه، این چیزی نبود که حاکمیت رو بتونه بندازه، یعنی اون حاکمیت دچار سقوط بشه. نبودن استقلال و وابسته بودن باعث میشه یک حاکمیت انگار اصلا بر روی پای خودش نتونه بایسته.
خب دوستان عزیز، شنونده به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان مغرب در تهران 17:56 خواهد بود. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
ارحم الراحمين يا 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 ارحم الراحمين
اذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیل.
Shut up!